سلام شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 شب به وقت کابل. من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سخنگوی حکومت طالبان گزارش اخیر شورای امنیت ملل متحد در مورد رابط طالبان با شبکه القاعده را تکذیب کرد. ذبیح الله مجاهد در اعلامیه امروز خود در شبکه اکس تویتر سابق گفت که امارت اسلامی این اتهام را نادرست خوانده شدیداً رد می کند. شورای امنیت در گزارش اخیر خود گفته که طالبان روابطشان را با شبکه القاعده حفظ کرده و این گروه 8 کمپ آموزشی جدید را در افغانستان ایجاد کرده است. گزارش مفصل این خبر را در مجله خبری دنبال می کنیم. برنامه غذایی ملل متحد می گوید که حدود 5 ماه است که بیش از نیم میلیون افغان به طور اجباری از پاکستان اخراج شدند. این برنامه در ویدیویی که امروز در شبکه اکس منتشر کرده با شمار از این اخراج شدگان صحبت کرده که بیشتر آنها بدون پول و امکانات ابتدایی فقط برای زنده ماندن در افغانستان تلاش می کنند. حکومت پاکستان از اول نوامبر اخراج مهاجران افغان به گفته اسلام آباد فاقد اسناد را آغاز کرد که با گفته سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی تا کنون بیش از 500 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند، اما مقامات حکومت طالبان این تعداد را حدود 800 هزار تن گزارش کردند. یک پلنگ برفی کمیاب که نسل آن در جهان با انقراض روبروست با حمله بر یک محل نگهداری مواشی در ولسوالی زیباک بدخشان 30 رأس بزرگ گوسفند را از بین برده است. با گفته ذبیح الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان، این پلنگ برفی توسط مسئولان ولسوالی زیباک به دام افتاده تا دوباره در یک محل مسئول آزاد شود. قرار است اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس امروز در شهر قاهره پایتخت مصر در مورد آتش بس احتمالی در نواحی غزه گفتگو کند. این در حالی است که اسرائیل حملات تهاجمی را بر این منطقه محاصره شده انجام می دهد. گروه حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. یک منبع به خبرگزاری فرانس پرس گفته که پس از تلاش های بین‌المللی برای تامین آتش بس جدید در نوار غزه، مذاکره کنندگان در پاریس ملاقات کردند. حماس و اسرائیل در مورد آتش بس پیشنهادی شش هفته غور می کنند. تا هنوز هیچ نشانه از پایان جنگ و یا کاهش حملات هوایی در نوار غزه دیدن نمی شود. رهبران اتحادیه اروپا به اتفاق آرا در مورد کمک جدید 50 میلیارد یورو با اوکراین توافق کردند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که هنگری، یکی از اعضای این اتحادیه، از مخالفت دست کشید. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در اعلامیه در شبکه اکس این اقدام رهبران اروپا را بسیار مهم خوانده، گفت که این تصمیم رهبران 27 کشور عضو بار دیگر وحدت قوی اتحادیه اروپا را ثابت می کند. حدود 2 سال از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین می گذرد. و یک محکمه شهر قازان روسیه حکم توقیف آلسو کرماشوفا، خبرنگار سابقه‌دار بخش تاتار بشکیر رادیو اروپای آزاد، را که از 18 اکتبر در توقیف به سر می برد 2 ماه دیگر تا 5 اپریل تمدید کرد. اجلاس محکمه سووتسکی قازان امروز در عقب درهای بسته دایر شد و کارمندان مطبوعات فقط هنگام اعلام تصمیم اجازه حضور یافتند. نمایندگان از سفارت‌های اتریش، جمهوری چک و هلند در محکمه حضور داشتند. وکیل خانم کرماشوفا استدلال کرد که محکمه باید حکم توقیف را به حبس خانگی تغییر دهد، اما این خواست او رد شد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارش شورای امنیت درباره فعالیت شبکه القاعده در افغانستان و تکذیب آن از سوی طالبان.
متاسفانه یک روند منظم اتهام وارد کردن بالای امارت اسلامی افغانستان از آدرس سازمان ملل متحد آغاز شده است که همیشه در حال پروپاگند است. و این
شماره از اعضای کنگره آمریکا و نظامیان سابق این کشور درباره سرنوشت همکاران افغان باقی مانده ایشان در افغانستان نگرانند.
بانو نگار یک افسر پلیس افغان در مقابل چشمان شوهر و کودکانش در حال با ضرب گلوله کشته شد که 8 ماه حامله بود، اما حکومت این واقعیت را نمی بیند.
گزارش هم درباره وضعیت زنان در فرا و نیمروز داریم که کارهای خود را از دست دادند.
تام وظیفه سکوت کام پانتونا بسته شد. خانونشین شده چند وقت دیگه افسردگی خیلی شدیدی گذراندید.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت ملل متحد میگوید شبکه القاعده 8 مرکز آموزشی در افغانستان ایجاد کرده و مقام های بلندپایی این شبکه هنوز هم در افغانستان به سر میبرند. این شورا در گزارش تازه خود که اواخر چهارشنبه نشر کرده گفته که روابط میان القاعده و حکومت طالبان در افغانستان نزدیکتر شده و این شبکه در برخی از ولایات، مدرسه، تأسیسات و انبار اسلحه ساختند. حکومت طالبان این گزارش شورای امنیت را تکذیب کرده، گفته که هیچ عضو شبکه القاعده در افغانستان حضور ندارد و خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت طالبان در افغانستان را به داشتن روابط نزدیک با شبکه القاعده متهم کرده و مدعی است که این شبکه 4 مرکز آموزشی در ولایات غزنی، لغمان، پروان و اروزگان ساخته است. گزارش همچنان می‌افزاید که این شبکه یک انبار تسلیحاتی در پنجشیر دارد و در کابل، هلمند و هرات تأسیسات را ایجاد کرده است. بر اساس گزارش، شبکه القاعده که از 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد، تازه مدارس جدید را به شمول ننگرهار در نورستان، کنر و پروان فعال کرده است. هرچند تعداد دقیق اعضای شبکه القاعده در افغانستان مشخص نیست، اما در گزارش شورای امنیت ادعا شده که 10 چهره معروف این شبکه که نامهایشان ذکر نشده در افغانستان ساکن هستند. در گزارش آمده که تلاش‌های طالبان برای محدود کردن فعالیت‌های شبکه القاعده در افغانستان سبب سلسله‌ای از اختلاف‌ها میان این گروه شده است. شورای امنیت جزئیات بیشتر در مورد این موضوع نداده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر یک اعلامیه صوتی در تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان این گزارش شورای امنیت را رد کرده است. او می‌افزاید:
متاسفانه یک روند منظم اتهام وارد کردن بالای امارت اسلامی افغانستان از آدرس سازمان ملل متحد آغاز شده است که همیشه در حال پروپاگاند است و این استفاده جویی از آدرس ملل متحد است که متاسفانه کشورهای عضو نیز اجازه می‌دهند که این نوع استفاده جویی ادامه یابد. هیچ عضو مربوط به القاعده در افغانستان حضور ندارد و نه امارت اسلامی به کسی اجازه می دهد که از خاک افغانستان بر ضد کسی استفاده شود.
سخنگوی حکومت طالبان همچنان گفته است که شورای امنیت از منابع برای تهیه گزارش هایش استفاده می کند که 20 سال گذشته به خاطر منافع خود در کنار به گفته او اشغالگران استاده بوده و اکنون نسبت به توسعه و آبادی افغانستان حساسیت دارند، اما او از این منابع نام نبرد. هرچند ذبیح الله مجاهد در این اعلامیه روابط با هر نوع افراد مسلح را رد کرده، اما شورای امنیت در گزارش خود گفته است که برخی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان یا TTP کمک های منظم از سوی طالبان افغان دریافت می کنند و شمار افراد وابسته با TTP نیز افزایش یافته است. بر اساس گزارش، شبکه القاعده نیز در این بخش سهیم است و در قسمت تجهیز و آموزش افراد مسلح این گروه کمک می کند. حکومت طالبان پیش از این هر نوع ادعاها در مورد موجودیت اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان را رد کردند. علاوه بر این، شورای امنیت گفته است شاخه ولایت خراسان داعش همچنان برای منطقه و افغانستان یک تهدید است که اولین هدف گروه داعش غیر نظامیان شیعه هستند، بعد طالبان و غیر نظامیان دیگر. شورای امنیت همچنان گفته که ثناءالله غفاری، رهبر شاخه ولایت خراسان گروه داعش که به شهاب المهاجر مشهور است، هنوز هم زنده است. سال گذشته رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع در این کشور گزارش داده بودند که المهاجر در یک حمله در کنر کشته شده است. حکومت طالبان آن زمان در مورد کشته شدن او چیزی نگفته بودند. در گزارش شورای امنیت ملل متحد، اسامی جنبش اسلامی ازبکستان، اتحاد جهاد اسلامی، خطیبی یما بخاری، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و شمار دیگر از گروه‌ها ذکر شده که به گفته شورای امنیت در افغانستان حضور و فعالیت دارند. پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، گزارش‌های مکرر از حضور و نگرانی‌ها در مورد شبکه القاعده در افغانستان منتشر شده است. اما در جولای 2022 پس از کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، در یک حمله طیاره بی سرنشین آمریکایی در کابل، این نگرانی‌ها بیش از پیش افزایش یافت.
در گزارش همکارم شنیدید که شورای امنیت ملل متحد میگوید شبکه القاعده در افغانستان حضور دارد و مراکز آموزشی و تسلیحاتی تأسیس کرده است. دکتر محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون در برلین را با خود در خط تلفن داریم. دکتر صاحب، گزارش شنیدین و این گزارش شورای امنیت در آستانه نشست دوحه نشر میشه. ملل متحد دو هفته بعد نشست را در دوحه برگزار میکند. چه فکر میکنین که نشر این گزارش از شورای امنیت سر اوضاع افغانستان و نشست دوحه چه تأثیر خواهد داشت؟
باور ما ایست که ارتباط طالبان و القاعده سابق از زمان به وجود آمدنشان و دوباره رسیدنشان به قدرت در افغانستان موجود بود. شما شاهد هستین که رهبر القاعده در کابل کشته شد و رسانه ها بعدا گزارش های را نشر کردند که گویا یک تعداد از کسایی که فعلا با طالبان کار میکنن در سطح والی ها هستن، نامایشان هم ذکر کرده بود و ولایتشان هم ذکر کرده بود و یک تعداد از مهین هایی که فعلا کار میکنه، اینا رابطه بسیار نزدیک و جزء یا به اصطلاح عضو القاعده هستن. لیکن یک چیز را ما نباید فراموش بکنیم که طالبان توافقی که با امریکا در دوحه کردن اینطور نگفتن که ما با القاعده ارتباط خود قطع میکنیم. تضمینی که اینا دادن اینطور گفته شده که هیچ گروهی تروریستی را اجازه نمیتن که کشورهای دیگر از افغانستان تهدید بکنن. ما فکر میکنم که در اینجا یک سوء تفاهم هنوز هم موجود است، هم به طرف طالبان هم به طرف ملل متحد و شورای امنیت. و به سوال شما اگر بیایم، یقینا که نشر چنین گزارش در این مقطع زمانی میشه که یک سوژه برای شورای امنیت باشد تا شورای امنیت در جلسه خود به این نکته اتکا بکنند.
تشکر. در گزارش همچنین تذکر داده شده که قطع رابطه با القاعده و یا محدود ساختن فعالیت‌های این گروه در داخل افغانستان سبب اختلافات در میان خود طالبان شده. راجع به ماهیت این رابطه بیشتر بدانیم که یعنی القاعده که برخی از کلانای طالبان رابطه نزدیکتر داره نسبت به دیگران، یا چگونه میتونیم بفهمیم؟
باور ما ایست که تمام طالبان به این فکر نیست که اینا رابطه داشته باشن با طالبان. یک تعداد به این مخالفت میکنن و یقینا که مخالفت موجود است. گزارش هایی که دیروز و پریروز پخش شد در رسانه ها گفته میشه که یک مقدار پول هم از طرف دفتر امیرالمومنین، $30 میلیون در حدود $30 میلیون به شبکه القاعده ماهانه پرداخت میشن تا اینا امور برای کمپای خود و کمپای که ترینینگ آموزش میتن برای گروپ های مختلف خود مصرف ازی و آشان واتیشان از طرف رهبری طالبا صورت میگیرن.
سوال اخیر دکتر صاحب، طوری که شما اشاره کردین طالبان تضمین کرده که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگه استفاده نخواهد شد، در این گزارش شورای امنیت آمده که کسایی که از القاعده در افغانستان هستن، رهبران قدیمیشان یا رهبران فعلیشان توانایی طراحی و اجرای حملات بزرگ ندارن. چطور اطمینان حاصل شود که اینا در آینده چنین توانایی را حاصل نخواهند کرد و در آینده از خاک افغانستان یک بار دیگر علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد؟
خب تروریسم همیشه اهداف خود را پنهان میکنه. یعنی شما اینطور توقع نداشته باشین که زمانی که گروپ های راست افکن اینا ایجاد میشن و آغاز به کار میکنن اینا هدف نهایی خود تثبیت بکنن و بر اعلان بکنن. همیشه اینا میتر میگن که ما تعدید نیستیم، ولی در نهایت که ببینن در یک جای بالاخره دست به یک عمل میزنه که نشان میده که این یعنی یک عملی بوده که قبلا سر زیکار زیاد صورت گرفته. من فکر میکنم اگر دنیا چشم خود پت بکنه یا به اصطلاح از این سطحی بگذره، عواقب از این هم بر منطقه و هم بر جهان خیلی خطرناک بود.
تشکر بسیار زیاد. دکتر محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون در برلین، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شماره از اعضای کنگره آمریکا و نظامیان پیشین این کشور میگویند که همکاران افغانشان با قتل‌های هدفمند و تعقیب از سوی طالبان در افغانستان روبرو هستند. آنها اواخر روز چهارشنبه در یک میز گرد کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان با نگرانی از وضعیت همکاران به جا مانده‌شان پس از خروج از افغانستان تاکید کردند که آمریکا باید آنها را حمایت کند. اشتراک کنندگان این نشست روایت‌های متعدد از کشتار، بازداشت و شکنجه همکاران افغانشان بیان کردند. همکاران با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماره از اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا و نظامیان پیشین این کشور که در افغانستان خدمت کردند میگویند که همکاران افغانشان و خانواده های آنها با کشتار هدفمند و تعقیب از سوی طالبان در افغانستان روبرو هستند. آنان که ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا درباره انتقام جویی طالبان از همکاران سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان شهادت میدادند، گفتند که نظامیان پیشین افغانستان صادقانه در کنار نیروهای آمریکایی خدمت کردند، اما اکنون تنها گذاشته شدند. اشتراک کنندگان این نشست با نگرانی از وضعیت آنها روایت‌های متعددی از کشتار، بازداشت و شکنجه همکاران افغانشان توسط طالبان را بیان کردند و تاکید کردند که ایالات متحده باید آنها را مورد حمایت قرار دهد. این نشست با حضور جمهوری خواهان، دموکرات‌ها و سربازان پیشین آمریکا و یک خبرنگار افغان برگزار شده بود. براین ماس، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده که عین خدمتش در افغانستان در اثر انفجار پاهای خود را از دست داد، با انتقاد از سیاست دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این مورد در این نشست گفت:
بانو نگار، یک افسر پلیس افغان در مقابل چشمان شوهر و کودکانش در حال بازر به گلوله کشته شد که 8 ماه حامله بود، اما حکومت این واقعیت را نمی بیند که همتایان افغان توسط طالبان کشته می شوند. محمد هاشم یک آمر پلیس به ایالات متحده کمک کرده بود و مدت 49 روز شکنجه شد و سپس به دار آویخته شد.
او مقام‌های حکومت بایدن را به دروغگویی متهم کرد و افزود که نظامیان پیشین و همکاران افغان ایالات متحده آمریکا به گونه برنامه‌ریزی شده مورد هدف قرار می‌گیرند. در همین حال مایکل سیزر مار، یک افسر پیشین نیروهای دریایی ایالات متحده آمریکا با یکی از شاهدان در این نشست گفت که نیروهای نظامی پیشین افغان به طور هدفمند کشته می‌شوند و گزارش‌های سازمان‌های مختلف در این مورد موجود است. او گفت که این افراد در کنار تهدیدات امنیتی با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و اگر طالبان آنها را از بین نبرد، گرسنگی و فقر آنها را نابود میکند. او نیز به موارد متعدد از شکنجه، بازداشت و قتل نیروهای پیشین افغان از سوی طالبان اشاره کرد.
در سپتامبر 2023 احمد زبیر نوری، عضو سابق نیروهای حفاظتی ریاست جمهوری PPS که او را برای رسیدن به پاکستان کمک کرده بودیم اما به دلایل اقتصادی به افغانستان که توسط طالبان اداره می شود بازگشته بود، جلو چشمان همسر و دو دختر خردسالش حلق‌آویز شد.
این در حالی است که برخی از نظامیان پیشین که روز سه‌شنبه پیش از این نشست با رادیو آزادی صحبت کرده بودند از مشکلات امنیتی و اقتصادی شکایت داشتند و افزودند که آزادی گشت و گذار را ندارند. حکومت طالبان هم با همواره گزارش‌های سازمان‌های مختلف به شمول ملل متحد در مورد قتل و شکنجه نیروهای امنیتی پیشین را رد کرده و آن را به دشمنی‌های شخصی نسبت داده است. حکومت طالبان مدعی است که همه اقشار در افغانستان امنیت دارند و به عفو عمومی که اعلام کردن پایبند است. اما پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، نظامیان سابق، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و استادان پوهندون‌ها مورد بازداشت و شکنجه قرار گرفته و کشته شدند.
بیشتر از خبر،
بیش از یک سال از محدودیت بر کار زنان در مؤسسات دولتی و غیر دولتی می‌گذرد. در این مدت بسیاری از زنان با مشکلات اقتصادی روبرو شده و زندگیشان نیز تغییر کرده است. شماری از کارمندان سابق زن در ولایت‌های فرا و نیمروز به مشاغل دیگری رو آوردند تا مخارج خانواده‌هایشان را تأمین کنند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم که با صدای یک زن از این زنان آغاز می‌شود.
تحصیل ما ادامه نیافت. ما اصلا فچار بریک پانتونه لغوه شدم. زمانی که حکومت سکوت کرد اگه کل چی سکوت کم، وظیفه سکوت کم، پانتونه بسته شد. خانونشین شده چند وقت دیگه افسردگی خیلی شدیدی گذراندید.
سوریه آی 30 ساله باشنده نای چهارم شهر فراز. او پیش از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه اسد سال 1400 هجری خورشیدی در یک از نهادهای غیر دولتی وظیفه داشت. او نیز در یک پوهنتون خصوصی در رشته ساینس مصروف ادامه تحصیل بود که طالبان پوهنتون را برای دختران بستند. اما سوریه میگوید که او دست از فعالیت بر نداشت. و پس از من تحصیل و کار نخست به شغل آرایشگری رو آورد.
تقریبا 6 ماه بیکار بودیم چون مشکلات روحی ما خیلی شدید بود. اما بعد از باز رو آورده به طرف آرایشگاه آرایشگری میکردیم. در آرایشگاه امکانات از اطرافیان البته قرض گرفتی تو وضعیت مالی ما خوب نبود. تقریبا 1,000,000 افغانی برابر کرد آرایشگاه ما رو نقد داد و کار میکرد. 4-5 نفر ما شاگرد داشتی در آرایشگاه کار میکرد.
او ادامه کند و میگوید پس از این که حکومت طالبان فعالیت آرایشگاه را ممنوع اعلان کرد، نیروهای امنیتی آنان ضمن اینکه آرایشگاه او را مسدود کرد، وسایل آرایشگریش را نیز از بین برد.
پیش از اینکه آرایشگاه لغو شه 1 سال پیش داخل کوچه ما که باشند طالبای گفا بود، اول خود تا چند دفعه اختار داد تا تابلوها خارج میکنیم. بعد از باز داخل آرایشگاه که وارد شد دیگه خیلی خراب کردی که اختار دای گفا و تقریبا 6 ماه بیشتر نبود. بزن پس بسته شده آرایشگاه. دل ما خیلی شکست بود. دل ما بچ کلن از این مسلک. امکانات خود زیاد ما مصرف کرده چون ما دیگه امیدوار بودی که کار ما دیگه خوب پیش میره چون ما چند سال بیرون آموزش دیده بود در بخش آرایشگری. از امو امکانات ما که هسته فعلا یک چوکی حکومت باقی مانده دیگه تمام وسایل خراب شی یختار که دادش دیگه ما مصرف شده کلن انگیزه ما نسبت به آرایشگری لغو شده. آتش خونه از دیگه خیلی خراب کاری کمیده کرده.
مسئولان محلی طالبان در فرا در مورد ادای بانو سرای به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. سوریا آلا در خانه‌اش به حرفه عکاکی مدرن یا ساخت اشیای تزینی روی آورده است و در این مورد به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
کلن بازجور ما مکان خورم عوض کردیم. بازجور آوردی در به یه رزنکاری شغل جدید. باز در ازی بخش بازم فامیل بازم امو غرز و بازم فامیل مصارف خیلی کرده ای کارگارم که گرفته. هم مصرف شده 1,000,000 افغانی همینجا سر زینکاری ما مصرف کرده دیگه. اینجا هم درخواست شاگرده خیلی زیادم چون یک عرف جدیدی در بخش تزینات هم.
او میگوید که اگر حمایت مالی شود میتواند که در آینده برای ده ها زن دیگرم زمینه آموزش و کار را فراهم کند.
واقعا اگه بخواید کسی حمایت کنه که دستگاه تولیدی باشه و برق باشه ما میتونیم چند نفر 20 نفر خپالی ما کار کنیم. ما واقعا مثلا میخواه شرکت تولیدی داشته باشه. وی کارم یک چیزی که مثلا میتونه گلدون یا تابلوها ساعت ها دیواری دیگه گشوار و انگشتر و دیگه و دیگه یعنی خیزی کار هر نوکو چی میشکن انجام بده. فرمایشات از طریق رسانه میتونه راحت مشارک کنن. تلگرام واتساپ از طریق رسانه.
در این کارگاه سوریا برخی از دختران بالاتر از صنف ششم که از رفتن به مکتب محروم شده اند نیز کار میکنند. آرزو علیزاده دانش آموز صنف 10 مکتب و جینا بشارت 17 سال دانش آموز صنف 9 مکتب برای رادیو آزادی چنین میگویند.
بعد از اینکه مکتب بسته شد خیلی سخت بود. دوران بعدی پشت سر گذاشته، دیگه هیچ کاری هم نبود که ادامه بده. بعد دیگه بهم ریزین کاری من مشغول شد و یک کار شروع کرد. بعد از اینکه مکتب بسته شد دیگه انگیزه ما به هم خورد، افسرده شدی خیلی شدید. بعد دیگه خواستی که کار آرایشگری شروع کنی، یک 6 ماه کار کردی بعد اونم بسته کرد. بعد ریزین کاری بود که میخواستی شروع کنی دیگه متو کم کم.
در بیش از 2 سال گذشته که طالبان مدیدتهای زیاد را در برابر زنان وضع کرده هند، زندگی بسیاری از خانواده ها تغییر کرده است. مدینه باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فراک مسئولیت سنگین تامین مخارج خانواده 6 نفره را به دوش دارد و در گذشتنی در یکی از نهادهای دولتی کار میکرد. میگوید که زندگی برایش دشوار شده است.
سرپرستی خانواده شما است، کار میکردم به یک نهاده، ولی خوب بود، زندگی خوب بود، میچری زندگی بهتر بود. حالا که ما 2 سال بیکار شده است دیگه همیتو یک اونو نشین شده، ما دیگه از کار برطرف شده، بیکار شده.
زهرا حسینی 31 ساله هم که بیش از 1 سال پیش در یک نهاد غیر دولتی وظیفه داشت، از مشکل مشابه سخن میگوید. او به رادیو آزادی چنین گفت:
در خانواده ما 5 نفریم، خود مشاورم هستیم و 3 تا طفل داریم، یک دختر است و 2 تا پسر. مشاورم مشکل روانی داره. دلیل اصلی هم که ما به اینجا اومدیم، قبلا ما در یک مؤسسه به حیث یک کارمند اونجا کار میکردم و بعد از وقتی که مؤسساتم بسته شد و کارام رو به رسالا بسته شد، از روی مجبوریت مجبور به خیاطی روی آوردیم، بخاطر اینکه بتونم فقر و نفقه خانواده و اولاد خود را فراهم کنم.
به تازگی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در گزارش خود گفته است که در نتیجه وضع مدیدتهای طالبان در برابر کار و فعالیت زنان، حدود 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان آسیب رسیده است. اما حکومت سرپرست طالبان بارا گفته است که حقوق زنان افغان بیشتر از گذشته تامین هستند. اما حال بسیاری از بانوان که از کسب علم دانش و ادامه تحصیل و کار محروم شده، مثل سریا تنا، از حکومت سرپرست طالبان این خواست را دارد.
خیلی مفید بازار جداگانه خانم ها باشن، خیلی پیشرفت می نادن، کاران راحت تر آدم می تونه مسئولات خود به فروش برسونن. مثلا مارکت زنانه جداگانه باید باشه که کلن خانم ها باشه، در روزه که راحت ما بتونه مسئولات خود مثلا به فروش برسونیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 6:57 شب را نشان می‌دهد. مجله خبری رادیو آزادی را می‌شنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. و در دقایق اخیر پیام های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام بر شما و تمام شنوندگان. از شما می پرسم که در جهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد، چرا مملکت افغانستان تقاوت نمیده؟
بعد ما متقاعدین، نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان نمیتند که 23 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خود. کسی نه خیرات میتند، نه زکات میتند، نه عشر میتند، نه مفت میتند. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشتن، یا ماش ما بدر دولت دوردانه هرد که حقوق ما متقاعدین اجرا کنه، بخاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر. همو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. مالی بدر با ما کسی تقاوت باده میتند، ما شتو کنیم بدر.
نمی‌فهمم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
12 ساله بچه است، معیوب است، نمیتونه افتادگی دیگه. ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم.
دولت ورس مشکلات ما زیاد است. این دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد داره، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه، نی مؤسسه نی کمک های نی هیچ خبری نیه.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.